أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
دو تا از شروطی که در رابطه با مرجع تقلید مطرح شده بود رو مطرح کردیم و به نوعی هم شرط سومی هم به این دو شرط گره خورده بود، بحث اسلام، ایمان یعنی تشیع و شیعه اثناعشری بودن و عدالت، اینکه آیا مرجع تقلید باید مسلمان باشه، باید شیعه اثناعشری امامی باشه، و آیا باید عدالت به معنای اجتناب از معاصی داشته باشه. در این باره ادله‌ای که مطرح کردیم ادله چنین دلالتی رو نداشت، اما نکته مهم اینه که ما دلیلی که بر اصل جواز تقلید اقامه کردیم بیش از حجیت قول عادل رو ثابت نمی کنه، بیش از حجیت قول شیعه امامی رو ثابت نمی کنه. به این توجه بکنیم که ما جز ادله‌ای که برای حجیت تقلید آوردیم، یکیش عبارت بود از روایات که مجموع روایات ازش استفاده شد و یه سیره متشرعه. بقیه ادله تقلید رو چندان براش وجهی و دلالتی نیافتیم، به همین جهت ما میگیم میخواییم به عنوان یک مکلف وقتی مواجه با تکالیف میشیم، اون علم اجمالی که اول مطرح کردیم، و میخواییم نسبت به اون علم اجمالی حجت پیدا کنیم. یعنی مثلا فرض بفرمایید که شما به محض این که مواجه با تکلیف میشید میگید قطعا شارع در حق من یک تکالیفی رو واجب کرده، این تکالیف رو نمیدونم چقدره، نمیدونم چیه، ممکنه 1000 تا باشه، 2000 تا باشه، علم اجمالی داریم به مثلا وجود 100 تا 200 تا 300 تا تکلیف الزامی در میان چندین هزار احتمال. خیلی ها شک در مکلف و بهه، به این معنا که من یقین دارم به این که نماز بر من واجبه، چگونه باید او رو به جا بیارم. خب برای این که این علم اجمالی خودم رو من منحل کنم، یا باید احتیاط میکردم، یا خودم میرفتم و یقین پیدا می کردن، یا اینکه باید تقلید می کردن. این تقلید دلیلش چی بود به اینکه این تقلید مجزیه، رافع تکلیفه؟ دلیلش روایات بود و روایات بیش از اون که ما مراجعه کنیم به شیعه عدل امامی رو ثابت نمی کرد. ما آیاتو که نپذیرفتیم که بخواییم اطلاق درش بگیریم، از روایات هم یک روایت رو نگرفتیم که اطلاق گیری کنیم، مجموعه روایات به ما یه حکمی رو دست داد. از مجموع این روایات بیش از حجیت قول فقیه امامی عادل به معنای مجتنب از کبائر به دست نمیاد، چون موردش اولا نیست که بتونید القاء خصوصیت سنگینی بکنید. یه مجموعه ای از روایات بود، بعضیاش خاص بود، بعضیاش عام بود، دسته های مختلف روایات بود، اما ارتکاز متشرعه و اینها هم میتونه معید قضیه باشه، اما خب دونه دونه اینها نمیتونه هیچ دلیل خاصی بر این مسئله باشه. لذا به نظر میرسه که در بحث تقلید از عادل ما نه این که دلیل داریم که از غیر عادل نباید تقلید کرد، بلکه دلیلی نداریم بر این که بتوانیم از غیر عادل تقلید کنیم، یعنی اقتضا نداره، نه این که مانع داشته باشه. دلیلی بر جواز تقلید غیر عادل وجود ندارد. آلون بیشتر دنبال این بودن دلیل پیدا کنن بر منعش، نه دلیل بر منعش نداری، اما خب باید دلیل بر حجیت قول غیر عادل داشته باشیم، یه همچین قولی ظاهرن و یک همچین مسئلهی رو نمیتونیم به دست بیاریم.
خودش مانع
هم نه مانع نیست، اصلا مقتضی نیست. خب این تمام. اما در رابطه با بحث عدالت یه نکته دیگری رو میشه زمینه داستان کرد و راجبش صحبت کرد، و اون این که آیا اگر کسی تبدل حالت عدالت و فسق درش پیدا شد این چه حکمی داره؟ این جدولی که در صفحه 189 برگه دیروزمون هست به اون توجه کنیم. شش صورت داره. گاهی مجتهد در زمان گاهی مجتهد در زمان استنباط احکام عادل بوده بعد فاسق شده، اما گاهی برعکسه، اون وقتی که استنباط میکرده فاسق بوده بعدن عادل شده، بعدن توبه کرده و یه دوره طولانی هم اجتناب از معاصی داره. اون وقتی که آمده درس بخونه اصلا اومده بوده به هدف از بین بردن دین، اومده بوده یه آدم شارب الخمری هم بوده، آکل المیتهی بوده، خنزیر رو میخورده، این همه اینا اومده بوده این یاد بگیره که بزنه. بعد آرام آرام خب این با معارف آشنا شده و بعد مدتی توبه کرده و بعد از این که مجتهد شد و استنباط احکام کرد، حالا یه حدود 20 سالی هست که این تارک المعصیه است، همه معاصی رو اجتناب میکنه، عبادات رو انجام میده، واجباتش رو انجام میده. گاهی بالعکس، اول عادل بوده بعدن فاسق میشه. دل پاکی داشت، آمد اینا رو هم یاد گرفت، آرام آرام هم عادل بود، ولی یواش یواش گذشت، حب دنیا برش بار شد و در سنی که الان هست این فاسق. هر کدوم از اینا باز دوباره دو حالت داره. اون که الان قبلا چه بوده؟ فاسق بوده الان عادل شده، یا قبلا عادل بوده الان فاسق شده. الان که شما میخواهید ازش تقلید بکنید یا فاسق یا عادل، پس میشه چهار صورت. یعنی قبلا فاسق بود الان عادله، و الان که شما ازش تقلید میکنید کماکان عادله. قبلا فاسق بود الان فاسق، کماکان هم فاسق. اگر هم در زمان تقلید فاسقه. حالا آیا اگر بعدها از فسق در آمد این چه حکمی داره؟ بهش توجه کنیم. مثال منو شما مجتهدی بود قبلا عادل بود وقتی استنباط میکرد، الان فاسق شد و شما ازش تقلید کردید و بعدها دوباره عادل شد، چرا؟ یا بعدها دوباره فاسق شد. چش فرض داره؟ جدولمونو ببینیم. در زمان استنباط عادل بود، در زمان تقلید فاسق. در زمان استنباط عادل بود، در زمان تقلید عادله، بعدها این مجتهد فاسق میشه، یا بعدها عادل باقی میمونه. در زمان استنباط فاسق بود، در زمان تقلید عادل. فرض بعدی، در زمان استنباط فاسق بود، در زمان تقلید هم فاسق بود ولی بعدها عادل شد. به نظر میرسه فرض سوم و پنجم صورتی است که تغییری در وضعیت مجتهد خب حاصل نمیشه. در فرض سوم در زمان استنباط عادل بوده، در زمان تقلیدم عادل، بعدنم عادل مونده. در فرض پنجمم در زمان استنباط فاسق بوده، در زمان تقلیدم فاسقه، بعدهام فاسقه. لذا فرض سوم بلا اشکال جایز تقلید، فرض پنجمم بلا اشکال اشکال داره. اما فرض دوم، یعنی اونجایی که وقتی شما استنباط میکرده عادل بوده، در زمان تقلیدم عادل بوده، بعدها فاسق شده، این خیلی موردم داره ها، یعنی ممکنه فرض داشته باشه. مثلا فرض بفرمایی یه مرجعی است، شما قبلها عادل بود بعدم عادل بود، شما ازش تقلید کردی، 15 سال ازش تقلید میکنی، بعد 15 سال فاسق شد. حالا اون احکامی که ازش تقلید کرده بودی چی؟ یعنی طرف عادل بود، شما مقلدش شدی، رو مبانی او هم نماز خوندی، روزه گرفتی، بعد فاسق شد. این همون بحثی است که میشه ذیل بحث تقلید میت بشه بحث کرد، چون دیگه فسق که بدتر مرگ نیست که. یعنی این بابا من ازش تقلید کرده بودم، الانم استنباط جدیدی نمیخواد بکنه ها، همون استنباطات قبلی. در خود دوره ما خیلی ها رو به این متهم کردن، حالا کاری نداریم به اینکه درست بود حرف یا غلط، ولی این فرض داره. یا آقای شما 20 ساله تقلیدش رو میکنی، مطابقش ازدواج کردی، مطابق نظرش نماز خوندی، مطابق نظرش روزه گرفتی، مطابق نظرش خمس دادی، مطابق نظرش حج رفتی، الان به علل یقین کردی این آدم الان فاسق شد، نه اینکه فاسق بود از اول، الان فاسق شد، آیا میتوانی در اون احکامی که سابقا تقلید کردی باقی بمونی یا باید عوض کنی نظرش، مرجعتو عوض کن؟ این زیر مجموعه بحث تقلید میته، چون مثل اینه که این مرد، یعنی فرض کنید این الان مرد دیگه، حالا میتونیم بهش باقی بمونیم یا نه. اما فرض چهارم به نظر میرسه مشمول ادله حجیت میشه. فرض چهار کدومه؟ در زمان استنباطش فاسق بوده، اما الان آدم عادلیه، بسیارم آدم خوبیه، 20 سالی هم هست که این آدم بسیار متدین شده، میشه ازش تقلید کرد، ظاهرا ادله حجیت این رو میگیره. برز اول اونیست که در زمان استنباط عادل بود، در زمان تقلید که الان میخوایی بری سراغش فاسقه. اینم به نظر ادله نمیگیره، یعنی همون به همون جهت که گفتیم اقتضا نداره و شامل اون نمیشه. در برز ششم اونیست که در زمان استنباط فاسق بود، در زمان تقلید هم فاسق بود، ولی شما رفتی ازش تقلید کردی، حالا عادل شد، الان عادل شد، آیا اون تقلیدهایی که در زمان فسقش انجام داده بودی درسته یا نه؟ اینم تقلید ابتدایی شما که از او بوده باطل، چون اون وقتی که رفتی بهش مراجعه کردی فاسق بوده. سال فرض کن اول این بابا فاسق بود که استنباط میکرد، سال بیستم شما رفتی ازش تقلید کردی، ولی سال چهلم عادل شد، شما 20 ساله داری ازش تقلید میکنی در حالی که از 20 سال پیش تا امسالی که الان سال 40 فاسق بوده. پس تقلید ابتدایی شما ازش داشتی که باطل بوده. ولی الان چی؟ الان میتونیم ادامه بدیم تقلیدمونو؟ الان که عادله. این در حکم تقلید ابتدایی از میته، یعنی این که میخواییم ببینیم آیا میتونستیم از ابتدا به این مراجعه کنیم یا نه. اونم بحثش رو جای خودش باید در اونجا بحثش کنیم.
اولش
مثلا
بوده واقع باشه دیگه،
نمیدونیم واقع چیه، که اگه میدونستیم واقع بود که اصلا سراغ تقلید این بابا نمیرفتیم. که فرض بر اینه که نمیدونیم واقع چیه، قراره بریم به یه بابایی مراجعه کنیم که اون زن به واقع بر ما میاره. اگه بدونیم واقع چیه که مقلد نمیخواییم، که خودمون واقع رو میدونیم، خودمون میشیم مرجع تقلید. خب این تمام. مسئله بعدیمون بحث اینه که آیا مرجع تقلید باید مرد باشه، یعنی رجولیت در شرطه، یا زن هم میتونه مرجع تقلید باشه. اول توجه بکنیم به اون این که مرحوم سید مجاهد که خب خیلی هم قبله، تقریبا حدود 200 سال پیش، ایشون میگه که فیه اشکال، در شرط رجولیت اشکال. چرا؟ چون قدما هیچ کدوم به این شرط اشاره نکردن و در کلمات قدما نبوده، این تو متأخرین آرام آرام اضافه شده. مرحوم آقای حکیم هم میگن اگر ما بتونیم ادعای انصراف در ادله کنیم، یعنی بگیم آقا ادله ما منصرف به مرد، خب میشه، و الا به نظر میرسه نمیشه شرطیت رجولیت رو پذیرفت. عبارت آقای حکیم رو ببینید، حالا سید مجاهد هم اول بخونی. یک، فیه اشکال من عدم اشارت احد من علماء الاصول الی کون ذالک شرطا فیه. یه نفر نگفته کون ذالک یعنی رجولیت، شرطا فیه یعنی شرط در مرجعیت. مرحوم آقای حکیم هم می‌نویسه لیس علیه دلیل ظاهر، غیر چی؟ غیر اینکه یکی ادعا بکنه بگه تمام ادله ما که داله بر جواز تقلید بود منصرف به رجل، منصرف به مرد، و اختصاص معزها به، بگه بعضی از این ادله مختص به مرد، کالا خواهیم خود. لکن لو سلم فلیس به حیث، ولی اگر هم یه همچین چیزی باشه راده از بنای اغلا نیست. بنای اغلا ظاهرن هیچ فرقی بین زن و مرد نمیذاره. بنای عقلا میگه به کارشناس مراجعه کنید. شاهدش هم اینه که شما الان در مراجعه به پزشک دیگه الان به گونه ای نیست که بین زن و مرد فرق بذاره. بچت مریض بشه، حالا تابلوش باشه خانم دکتر یا آقای دکتر میری، یا میخوای خونه بسازی معمار درجه یکی باشه خانم باشه کارشو قبول کنن که بگن این کارشناسه، بهش تن میدن قبول میکنن. لذا ایشون میگه یه همچین دلیلی که ما رد از بنای عقلا باشه و که انهو لذالک، به خاطر همینم افتا بعض المحققین بعض از بزرگان فتوا دادن به جواز تقلید الانسا و الخنسا، گفتن چه یک خونسایی که معلوم نیست زن یا مرده، چه اصلا زن میشه ازش تقلید کرد. ولی خود آقای حکیم ظاهرا همین به صورت لیت لعله مسئله رو نگرد. یه نکته ممکنه اینجا کسی اشکال کنه، بگه آقای صاحب مفاتی سید و مجاهد، اینی که قدما نگفتند از باب این بوده که این مورد ابتلا نبوده، یعنی مطرح نبوده اصلا سابقه بر این به ذهن کسی خطور نمی کرده که زن بخواد مرجع بشه که بعد اگر قراره شرط براش بذارن که میشه یا نمیشه. این مال دوره های اخیره که آرام آرام شکل گرفته و دیگه طلبه پیدا شده و خانوما تحصیل کردن و اصلا سابقا شاید از هر 100,000 200,000 زن یکیشون فقط میتونه سر رو قرآن بخونه، حالا چه برسه به این که بخواد بعدم بره مجتهد بشه و تحصیل بکنه و درس بخونه و دیگه اینا موارد بیاد. تو همه رشته هم همینه، یعنی شما در طول تاریخ ادبیات ما کارا دیگه ذوق دیگه، دو تا شاعر زن هم نداری، این سه چهارتایی هم که هستن مال 100 سال اخیرن، از پروین اعتصامی اینا مال همین دوره 100 سال اخیرن، ولی قبلش تو طول این همه سالهای مترجم، یه فیلسوف، یه حتی شاعر، یه نویسنده نداریم، یه طبیب معروف، هیچ کسی رو نداریم. حاکم داریم، اونم یکی دو تا خیلی کم، اونم به خاطر این بوده بیشتر که یه بچه‌ای قرار بوده بعدها شاه بشه، کسی نبوده، مادرش حکومت رو دست میگرفته تا اون بیاد سر کار. بعضا زنهایی بودن حالا میگن مثلا فرض کنید صاحب نفوذ، ولی اونم از باب این بوده که میرفتن در کنار مردی قرار میگرفتن، روی اون مرد به سبب حالا عشق یا علاقه یا فهم هرچی. اما در زمینه هیچ کدوم از رشته های علمی کسی نبوده که بخوایم بگیم بهش بوده. لذا اینکه علما نگفتند مجتهد میتباید مرد باشه از باب اینه که موضوع نداشته. پس نگفتن مجتهدین، نگفتن علما این شرط را دلالت بر این نمی کنه که اونها این شرط را قبول ندارن، چون مطرح نبوده، سالبه به انتفاع موضوعه. مثلا هیچ کدومشون هم نگفتن که مرجع تقلید باید یکی از انسانهای موجود در کره زمین باشه. حالا 200 سال 300 سال دیگه ما موجودات فضایی اومدن، این موجودات فضایی اومدن اتفاقا هم در زمین شروع کردن به کار کردن، هر کدوم شدن 4 تا چشم دارن 25 تا دست 14 تا پا. حالا اینا اتفاقا یکشون هم رفت و کارشناس شد و خون، این که بیان بگن آقا آقایون کسی نگفته که شرط هست زمینی بودن، این هم باب اینکه موضوع نداشته. قدیم هم اینجور، اگر این رو کسی بگه امروز زیاد اشکال میکنه، اگر امروز این رو یکی بگه جوابی که داره اتفاقا اینجور نیست. به خاطر اینکه یه انگیزه در ما بوده در میان شیعیان که اگر رجولیت شرط بود پررنگ بگیم، درسته در طول تاریخ کسی نبوده و اون بحث عایشه است. اهل سنت عایشه رو مفتی میدونه، میگن نه میتونه فتوا بده، به نوعی هم نظراتشو قبول میکردن، حتی روایت ازش قبول میکردن، جایگاه براش قائل بودن، به فتواهاش بعضن ارجاع میدادن. یعنی به خصوص در شیعه انگیزه بوده که در رابطه با بحث عایشه این مطلب رو بیان بکنن و شاید علازاله در بحث امیرالمومنین در نهج البلاغه اون تعبیر معروفشون که هنه ناقصات العقول، ناقصات الحظوظ، ناقصات الدین، بعد ناقصات العقولش رو تعلیل میکنه، ناقصات الحظوظ رو تعلیل میکنه، ناقصات الدین رو تعلیل میکنه. اینا همه ناظر به بحث عایشه است دیگه، قادر بحث جنگ جمله. به همین جهت نه ائمه متذکر شدن که سراغ زنها نباید برید، نه اینکه فقها به این مطلب تصریح کردن، شاید بشه گفت از باب اینه که واقعا این شرط نمیدانن. اشکال در عایشه چیز دیگه ایست، نه زن بودنش. کما اینکه از اون طرف شاهد کسی نیاره بر اینکه مرد بودن شرط نیست. بگیم چرا؟ بگیم ببینید شیعیان به صدیقه طاهره مراجعه میکردن، قول صدیقه طاهره رو از قول همه صحابه هم بالاتر میدونستن، شیعیان به زینب کبرا مراجعه میکردن. به خاطر اینکه مراجعه به زینب کبرا و صدیقه طاهره از باب مراجعه به مجتهد نبوده، یعنی ما اونها رو مفتی نمیدانیم که بگیم افتاء میکنن، ما مراجعه میکنیم به افتاء. ما اونها رو از باب همون که آقای رفیقمون گفت میدونیم. یعنی چی؟ یعنی میگیم اونها واقعیت رو میگن. ما اگر مراجعه به قول امام صادق میکنیم که نمیگه امام صادق فتوا داد، یعنی امام صادق رو مثل ابو حنیفه نمیدونیم. ما تاییدت کردم دیگه، نگفتم منبر برو، گفتم خوب همون حرف رو نگرد، ببین همون یه بار بس، ادامهش نده خراب میشه. ببین داستانی که در مسئله است، ما اگر مراجعه به ائمه میکنیم مثل مراجعه اونها به ابو حنیفه نیست، یا حتی مثل مراجعه ما به فقهامون نیست. پس نه رجوع به صدیقه طاهره توسط شیعیان دلیل بر حجیت مرجعیت زنانه، و نه این که ذکر نکردند بگیم خب پس نبوده، موضوع نداشته. نه موضوع داشته، چون اهل سنت در رابطه با شخص عایشه قائل بهش بودن. خب تمام. اما عمده دلیلی که بر اشتراط رجولیت اقامه شده چند روایته. یکیش روایت مشهوری است که از ابی خدیجه تا حالا چند بارم خوندیم. داستان از این قرار بود که روایت رو ببینیم. محمد ابن علی ابن الحسین صدوق به اسناد یعنی احمد ابن عائز عن ابی خدیجه سالم ابن مکرم الجمال، که اینم جمال بوده، جمال اون وقتا یعنی کسانی که مثل شغل امروز بگن مثلا اتوبوس دارن، کامیون دارن، اینایی که در حقیقت بار این برو برمی‌برن، شتردار بود. الزاما خودش هم ساربون نبوده، خیلی وقتا شتر داشتن میدادن، افرادی میبردن، ساربان بوده در اختیارشون. قال ابو عبدالله جعفر ابن محمد الصادق علیه السلام ایاکم ان یحاکم بعضکم بعضا الی اهل الفجور. ای شیعیان ما، شما مراقب باشید که اگه با هم دعواتون شد نرید پیش قضات جور، ولکن انظروا الی رجل منکم، برید پیش یکی از خودتون یعلم شیئا من قضایانا، چیزای ما میدونه، احکام و بلده. فجعلوه بینکم، اونو بین خودتون حاکم قرار بدید. فعنی قد جعلتو قاضیا فتحاکمو الی، من اونو قاضی بین شما قرار دادم، پس پیش او محاکمه کنید، هم دیگر رو تحاکم کنید. خب این رو کلینی هم نقل کرد. دلالت این روایت روشنه. دلالتش چیه؟ یک، گفته برید سراغ رجل منکم. رجل، رجل به معنی کیه؟ مرد. خب درست بحث در قضاوته، اما فت مرجعیت که مهمتر از قضاوته. پس به طریق اولا در مرجعیت هم مرد بودن شد. این تقریر استدلال. میگن روایت در رابطه با قاضیه، اما بین قاضی و مرجع اگه بخوایم بگیم حتما مرجع مهمتره، پس شما باید مراجعه کنید به کی؟ به مرد در مرجعیت هم. برای این مسئله جوابی داده شد. جوابش اینه که یک، این که گفتن سراغ مرد برید، رجل منکو، این از باب تقابله، نمیخواد مرد بودن رو بگه. یه مثال براتون بزنم، مثل این که مثلا فرض بفرمایید که شما میایید به من میگید آقا این عراقی ها تو جنگ رفتن، تانک های خیلی قویشون رو آوردن، منم میگم خب اونا تانک آوردن، شما هم تانکاتون رو ببرید. نمیخوام بگم که فقط در جنگ باید تانک باشه، چون اونا تانک آوردن، میگم شما هم تانک ببرید. اگه میگفتی اونا هواپیما آوردن، میگفتم چی ببری؟ هواپیما آورد. اگه میگفت اونا دو تا گردان آوردن، میگفتم شما هم دو تا گردان ببر. اینم داره میگه آقا حکام جور مردها رو قاضی قرار دادن. امام صادق هم میگه شما مرداتون رو قاضی قرار بدید. نمیخواد بگه مرد موضوعیت داره، چون اونها مرد آورده بودن به عنوان قاضی. اینم میگه خب چرا پیش مردای اونا میرید، پیش مردای خودتون برید. چون مقام بیان مردهای اوناست، امامم فرموده مرد، پس مرد بودن موضوعیتی نداره. رجلون درسته معنای رجل یعنی مرد، ولی مرد بودن موضوعیتی نداره. پس ممکنه که سوال کنه اگه موضوعیت نداره آقا چرا فرمود، چرا امام صادق فرمود رجل؟ میگیم به قرینه تقابل بوده. آقای راوی گفته بوده ببینید اون حکومت مردهاشونو گذاشتن قضاوت کنن، حضرت هم گفته خب شما به جنگ برید پیش مردای اونا، برید پیش مردای خودتون. اگر احیانا نمیگفت مردها، ممکن بود آقام لغت مرد رو به کار نبره، حضرت تعبیر مرد به کار نبره. این یه احتمال. احتمال دومم این که بگیم رجل اصلا به عنوان انسانه، برید پیش رجل منکم، نمیخواد رجل به عنوان مرد باشه، از باب تقلیبه. قلبه اینه، قلبه مردها این کار رو میکردن، تعبیر مرد میکنه. مثل این که مثلا فرض کنید شما میگی آقا میخوای دکتری بیاری، میگی برو آقای آقا دکتری برده بیار اینو درمان بکنه. این آقای آقا دکتری برده بیار، آقا بودنش موضوعیت برات نداره. یعنی یک دکتری، حالا چه اما از زن باشه یا مرد باشه، برو آقای دکتری رو برده بیار. خیلی وقتا آدم میگه آقا مثلا تو صحبتاش میگه برادران عزیز، خب یه سری خواهرم نشستن اونجا، اما شما من باب غلبه میگید برادر. خب پس این نکته هم هست که پس میشه القا خصوصیت کرد، بگیم رجل اینجا موضوعیت نداره. در هر دو صورت، در هر دو صورت چه تقابل رو بگیم، چه از باب انسان و از باب مستاق بودن بگیم، مطلب اینه که درست گفته رجل، ولی رجل موضوعیت در قصه نداره، بلکه رجل در حقیقت یک نوعی بیان مستاق است. دقت کن، مرحوم آقای خویی، مرحوم این استدلال گفتیم آقای خویی، مرحوم آقای و اشکال دوم حوال این بگیم، و اشکال دومی که آقای خویی بر دلالت روایت میگیره، میگن آقا سلمنا، اصلا سلمنا، رجل در قاضی شرط رجولیت. چرا توی بحث مرجعیت داره، کی گفته اولویت داری؟ مرحوم آقای فاضل در اینجا اشکالی به آقای خویی کرده، البته اون اشکال دوم را پذیرفته، نکته خوبی هم درش داره، یه نکته اضافه برای آقای خویی داره خوبه. ایشون میگه در قاضی واقعیت اینه، ممکنه کسی بگه آقا زن قاضی نشه. چرا؟ چون دل رحیمه، میان میزنن به گریه، این از باب عاطفه بالاش نمیتونه حکم کنه، حکم جزئی میخواد. الان یه قاضیه بیاد یک حد جاری کنه، میزار داد بیداد، این ممکنه دلرحیم باشه نکنه. کمان که بعضی ها اصلا همین الان در بحث پزشکی هم میگن، میگن جراح نشه، چون جراحی شکم پارو کردن اینا باشه نمیسازه. اما در باب فتوای همچون مسئلهی وجود نداره، در فتوا که دل رحیم بودن و غیر دل رحیم بودن اسمات کلی میگه. لذا مرحوم آقای فاضل نکته خوبی رو میگه، میگه ببینید ممکنه ما بگیم در قضاوت این دل رحیم بودن، این دل نازک بودن یک ویژگی رو میاره که زن نتواند قاضی بشه، به علالی که از جمله این، اما ربطی به بحث مرجعیت نداره. ولی در رابطه با اشکال اول که آقای خویی میفرماید رجل مصداقه، ایشون میگه نه، اصل اولیه در قیود احترازیت، اصل اولی احترازیت. اگه امام گفت رجل، ما نمیتونیم به صرف این که بگیم آقا شاید مراد آقا قرینه تقابل بوده، شاید مراد حضرت الغاء خصوصیت، اما اینم به نظر میرسه آقای خویی، آقای فاضل اشکالش وارد نیست، چون مرحوم آقای خویی که اشکالی نداره به این که اصل اولی در قیود احترازی بودنه. اگه یه قیدی در کلامی آمد، اصل اولی اینه که موضوعیت داره، نه این که الغاء خصوصیت ازش بکنی. یعنی من اگر به شما گفتم فردا صبح ساعت 10 بیا اینجا، معلومه صبح بودن و 10 بودن دخالت در غرض من داره، ولی بگید نه آقا الغاء خصوصیت بکنیم، 10 موضوعیت نداره، 11 رفتی رفتی، خب چرا بس گفتم 10؟ اگرم گفتم رجل رو انتخاب بکنید، بس رجل بودن موضوعیت داره. اینو آقای خویی که بلده، ما خود آقای خویی یاد گرفتیم اینو. اما نکته‌ای که وجود داره، ایشون میگه ما بعضی جاها به قرائن دیگه‌ای متوجه میشیم که این نه موضوعیت نداره، اصل اولی احترازی بودن قیوده، ولی خیلی جاها ممکنه از این احتراز، از این اصل اولی دست برداریم. در مانع نفی به دو دلیل ما از این میتونیم دست برداریم، یکی غلبه، دومی تقابل. خود غلبه و تقابل دارای یک ویژگی است، یک قرینیتی داره. حالا در هر صورت که دلیل به خاطر اینکه در بحث قضاست، در بحث مرجعیت کار آمد نیست، در دلیل بقیهش فرق.